بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. از برخی مفسران نظیر ابوالفتوح رازی و بعضی از بزرگان اهل معرفت برمی آید که سر نامگذاری این ماهای 10-12 گانه به اسامی معروف برابر با همون نظام طبیعی است، یعنی ربیع را ربیع گفتن برای اینکه گیاهان در این فصل می روید، جمادی را جمادی گفتند برای اینکه در این فصل آبها منجمد می شود. این تعبیر نشون می دهد که این ماها شبیه ماهای فارسی است بر اساس سیر شمس، گرچه بر اساس قمر و سیر قمر این ماها تنظیم شد، لکن در اون اوائل اینچنین نبود که این ماها بگردد و ربیع گاهی تابستان بشود گاهی زمستان. حالا در اون 10 روز کبیسه می کردن، سعی می کردن این نام ها محفوظ بمانند یا راه های دیگری برای حل ارائه می کردن، اگر نه هم اون بزرگان اهل معرفت این نامگذاری را ذکر کردن، هم در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده. به این با جریان سیر قمر که گاهی جمادی به تابستان میافتد گاهی زمستان، گاهی ربیع به تابستان میافتد گاهی زمستان، هرگز هماهنگ نیست. مطلب دیگر این که در جریان این ماه رجب روایتی را که عده‌ای از مفسران که یکی از اونها جناب ابوالفتوح رازی است نقل کرده است برمی آید که برای ماه رجب یه فضیلت خاصی است. حالا ماه مبارک رمضان در بین شهور حساب خاص خود را دارد، ولی ماه رجب نسبت به سایر اشهر حرم، یعنی ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، این یه فضیلت مخصوصی دارد که اون 3 ماه دیگر ندارن. بنابراین ممکن است که در بین اون 8 ماه ماه مبارک رمضان یه فضیلت خاص داشته باشد و در بین این 4 ماه ماه رجب از ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم افضل است. و اون را هم که رجب اسهم نامیدن چند وجه هست در تسمیه. یکی از این وجوه آن است که این چون منفرد و مجزا و جدای از اون سه ماه دیگر است گفتن رجب الاسم، البته در بحث تسمیش هم گفتن به اینکه چون صدای شمشیر و تیر و دشته و اینها در این ماه شنیده نمی شود گفته شد ماه اسم، که اینکه رجب الاسب هم گفته می شود یعنی سب و ریزش رحمت در این ماه خیلی است. منظور است که اونچه که از تفسیر ابوالفتوح رازی برمی آید این است که کتاب های مستقلی در فضیلت ماه رجب نوشته شده. نظر ایشون این است که این ماه رجب نسبت به سایر اشهر حرم افضل است، نه نسبت به جمیع شهور سنه، نسبت به سایر شهور چهارگانه افضل است و کتاب هایی هم در فضیلت ماه رجب نوشته شده. و این روایت شریف را هم از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه نقل کردن که فضیلت روزه ماه رجب را از بیان سید شهدا سلام الله علیه ذکر میکنم. خب پس از نام بچه تسمیه‌ای که اون بزرگان اهل معرفت نقل کردن و در کنار جناب ابوالفتوح رازی نقل کرد، پیداست که این شهور دوازدهگانه ارتباطی با نظام طبیعی دارد برخلاف اونچه که فعلا مرسوم است. دوم این که در بین این شهور چهارگانه ماه رجب از یک فضیلتی برخوردار است که ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم از اون فضیلت برخوردار نیستند. باز در همون روایت گشتیم بحث‌های روایی را تو تفسیرهای روایی هم آمده، ولی جناب ابوالفتوح نقل می‌کند که ذات اقدس اعلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که اگر 12 نقیب است اون نقبای 12، اون را خدا باید معین کند که به اسنا منهم 12 نقیب، اگر چشمه های 12 گانه است اون را به فرمان خدا باید دید که فجر بعثا کل حجر فن بجسد و فن فجرد من حسنتا عشرت عینن قد علم کل دوناسین مشربه ها، و اگر ماه های 12 گانه است این عدت شهوره اندالله 12 شهر، و اگر ائمه و اولیا و خلفای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند اونها هم 12 نفر، اونها را باید خدا معین کند. بعد میفرماد به این که ائمه 12 نفرند و منها 4 حرم، 4 نفرند که خصیصه خاص به حرمت مخصوص دارند، حرمان یعنی حرمت مخصوص دارند، که این 4 امام به نام مبارک علی علیه السلام هستند که اولشون علی ابن ابی طالب است، 4امشون علی ابن ابی طالب است، 8امشون علی ابن ابی طالب است و 10امشون هم علی، 4امشون هم وجود و دومشون علی سجاد است، 8امشون علی رضا است علیه السلام و 10امش هم علی نقی. اینها منها 4 حرم، یعنی این 4 تای حرمت خاصی دارن. البته این قابل تطبیق هست، دلیلی هم بر نفی اینها نیست، و اگر چونچه ظاهرش این بود که ماها 12 گانه است، باطنش هم اونها خواهند بود، چون این ماها را مستحضرید که اینا منازل سایر میتونن، برای هر ماهی یه وظیفه خاصی هم هست. این مراقباتی که مرحوم امام جوادا نوشته طبعاً به قدما اینها اعمال سنه را به منزله اعمال این مقاطع سیر سالک می دونن و ماه ها را هم البته اونها از ماه مبارک رمضان شروع می کنن که اول سال رأس و سنه و قرت و شهور شهر الله است. سال که 12 ماه است از ماه رمضان شروع می شود و به شعبان ختم می شود. این که از ماه رمضان شروع می شود اون رو از روایات و ادعیه البته می شود به دست آورد. دعاهایی که مربوط به اول ماه رمضان است و مربوط به آغاز و دخول و طلعه این ماه پرفضیلت رمضان است، در اون دعاها بنده به خدای سبحان عرض کند که اللهم هازا رأس السنه یا قرة الشهور، خدای این اول سال است. لذا اونهایی که کتابهاشون رو برابر با تهذیب نفس برای تهذیب نفس تدوین میکنن، اعمال سنه را از ماه رمضان شروع میکنن و به شعبان ختم میکنن. اقبال مرحوم سید ابن طاووس از همین قبیل است. این اقبار مرحوم ابن طاووس که اعمار 12 گانه را دارد، اول از ماه رمضان شروع می شود و آخرش هم به ماه شعبان منتهی می شود و ماه شعبان آخر سال است. و در آخر سال میگن حسابها را بررسی کنید، تسبیح کنید که باید طهارت و بدون دین وارد سال جدید بشوید. این که اون سراینده میگوید ماه شعبان است و ماه شعبان مده از دست قده که خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، سید استاد مرحوم علامه طباطبایی این شعر این چه معنا میکردن که ماه شعبان آخر سال است، به نتایج در آخر سال میدن، بالاخره ماه مبارک رمضان تلیعه سال است، نتیجه را تو ماه مبارک رمضان نمیدن و اگر بعضی از نتایج را بدن در شب عید فطر یا روز عید فطر که لیلت الجوائز به یوم الجوائز است میدن، وگرنه ماه مبارک رمضان شب و روز این 30 شب و این 30 روز را باید تلاش کرد و کوشش کرد تا اون لیلت الجوائز نتیجه را گرفت. و در پایان سال که ماه شعبان است انسان باید خودش بررسی کند، بدهکاری نداشته باشد تا وارد سال جدید بشود، وگرنه این خورشید دیگه غروب می کند، خورشید وصال و خورشید جایزه و نتیجه، مگر اینکه در لیله الجوائز این خورشید طلوع کند. بر تقدیر اونها کتابهاشون رو بر اساس سیر منازل که هر ماه مقطعی از مقاطع این سیر است و منزلی از منازل سیر است، اعمال هر ماه را جداگانه ذکر میکنند و اعمال ماه رمضان را اول و اعمال ماه شعبان را هم آخر کتاب مینویسند. خب و این منافات ندارد با این که حقیقت امامت و اینها باطن این آیات باشند، منها اربعتون حرم، چهار امام در بین ائمه یه حرمت خاصی برخوردارن، اون هم چهار امامی که به نام مبارک علی هستن مثل امام اول و چهارم و هشتم و دهم علیه السلام، اون روایت با ظاهر آیم قابل منافات ندارد، هم ظاهرش حق باشد و هم باطنش حق باشد. لکن از نامگذاری بعضی از ماها پیداست که کاری با نظام طبیعی ندارد. مثلا همین نامگذاری که در ماه رجب شده که ماه رجب را رجب الاسم گفتند برای اینکه صدای شمشیر و سلاح‌های جنگ شنیده نمی‌شود. خب این امر طبیعی نیست، امر جا اجتماعی است و بشری. اما جمادی را جمادی گفتند برای اینکه آبها منجمد می شود، یا ربیع را ربیع گفتند برای اینکه گیاهان می روید، معلوم شد این ارتباطی با نظام طبیعی دارد. درباره ماه مبارک رمضان هم یه وجهش این است که او از رمزا و حرارت است. یه بچه‌ش هم این است که بنی ریزش گناهان است. غرض آن است که این نامگذاری ها اونطوری که اون بزرگوار نام کرده و همچنین اونطوری که در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده، این نیازی به تأمل مستعنف است، برای اینکه بعضیش به قرارداد است، بعضیش به نظام طبیعی برمیگرده و رمضان رو هم از اون جهت که شدت حرارت دارد گفتن، از اون جهت هم که مایه ریزش گناهان است گفتن. اگر مربوط به از رمضا و شدت حرارت باشد، معلوم شود در فصل تابستان بوده. خب اگر چون که یکسان باشد همش، همیشه اون فصل اواخر پاییز و اوائل زمستان رو اون رو جمادی بدانند، باز قابل پذیرش هست، اما این چنین نیست. این همطور میگردد، اون ده روز کم بود اینا چی کار میکنند. یه عبارت لطیف ادبی را در ابوالفتوح رازی نقل میکند، بعد ایشون رو عذرخواهی میکند، میگد که من این قسمت را تازی نوشتم با اینکه کتابم فارسی است. یعنی این قسمت را که از اون ادیب عرب سوال کردن، من برابر همون گفته های او عربی نوشتم با اینکه کتابم فارسی است. بعد این قسمت را تازی نوشتم با اینکه کتابم فارسی است برای حفظ اون نکات ادبی، چون اون خیلی لطیف پاسخ میدهد درباره این سوالات دوازدهگانه که چرا رجب رجب گفتن، رمضان رمضان گفتن و مانند. البته هیچ کدوم برهانی بر مسئله اقامه نکردن و قبول بعضی ها هم باز نیازی به تأمل دارن. اما این که فرمود به قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، یعنی اونها وحدتشون رو حفظ میکنن، شما هم وحدتتون رو حفظ بکنید. اگر الکفر ملتون واحده، اگر اونها با همند در کوبیدن اسلام و مسلمی، شما هم با هم باشید و بدانید برو جمعیت شما کم باشد، چون خدا با متقین است، شما پیروزی. این یه معیت خاصی است بعد از حکم جهاد. اگر معیت خاصه است بعد از حکم جهاد، معلوم می شود که کتب الله لأغلبن انا و رسولی در دنبال اوست. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا در دنبال اوست. ولی ینصرن الله من ینصره در قبال اوست. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم در قبال اوست. این آیات چهارگانه و مانند آن نشون میداد که این معیت، معیت نظامی است و معیتی است که پیروزی رو به همراه دارد. فرمود شما مسلمان‌ها اگر وحدتتون رو در قبال اتحاد مشرکین حفظ بکنید، یقینا پیروزید. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، اونها این چیزی نیست که در هنگام سرکوب اسلام و مسلمین با هم اختلاف داشته باشند، اونا متفقن شما هم اتفاقتون رو حفظ بکنید. قبلا در سوره مبارکه بقره آیه 207 گذشت به اینکه قتال در شهر حرام جز گناهان کبیره است. یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر بصد عن سبیل الله. اما خب در همین قتال کبیر، در بحث‌های قبلی هم فرمود بر حرمات و قصاص، اگر اونا حمله کردن حتی در شهر حرام، دیگر رعایت اون حرمت بر شما واجب نیست، شما هم میتوانید دفاع کنید ولی وحدتتون رو حفظ بکنید. اگر متحد بودید خدا با شماست و اگر خدا با کسی باشد یقینا پیروزید. ولی ینصرن الله من ینصره. مطلب دیگر همون آیه بعدی است که فرمود انما النسیء زیادتون فی الکفر. اونها این ماها را و اسامی ماها را و احکام این ماها را به عنوان میراث قومی داشتن، نه به عنوان یک سنت دینی. به برای اونها محترم بود، همونطوری که برخی ها به این مراسم، مثلا مراسم باستانیشون، خیلی بها میدهند. در جاهلیت هم همینطور، اینا به عنوان طبق دینی به این ماهای دوازدگانه نگاه نمی کردن، به عنوان اینکه میراث گذشتگان از سنت قومی است و خصوصیت نژادی اونها هم این رو پذیرفته بود که 4 ماه جنگ حرام است. گاهی که حمله کردن به رقیب مساعدی به حال اینا بود، مناسب بود، از برخی از رهبران میخواستن اونها هم با تشریفاتی این ماهای حرام را جابجا میکردن. فرمود این من نسی، این تا یا این تأخیر انداختن، نسیه را هم که نسیه گفتن برای اینکه کالا نقد است و ثمن به تأخیر میفتن، بها به تأخیر میفتن. انما النسیء زیادت فالکفر، یعنی مشرکین که کافر بودن با این حکم خدا هم بازی کردن، اینا خیال میکردن که اینها جزء سنن قومی است، در حالی که خدای سبحانه بود ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، این مربوط به سنت قومی نیست. اگر از متون مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم به شما رسیده است، برای اینکه از ابراهیم مطلب را از وحی الهی گرفته، و اگر در دین یهود و مسیح هم محترم است، برای اینکه اونها هم از وحی الهی گرفتند، پس سنت قومی نیست تا به دست رهبران احزاب باشه. مثلا انما النسیء زیادتون فی الکفر، اصل کفرتون با این کار افزوده می شود. همونطوری که ایمان درجات دارد، کفرم درکات دارد. بالاخره خصائل نفسانی و اوصاف نفسانی دارای درجات است، دارای مراتب است، حالا یا به طرف بالا یا به طرف پایین. اگر ایمان بود درجاتی دارد که لهم درجاتان و مانندان، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. و اگر رذایل اخلاقی بود که ان المنافقین لو درکل اسفل من النار، داره درکات است به نفره. فمود نسی زیادتون فلکفر، یزل به الذین کفرو، کفار که گمراهند با این گمراه تر می شوند، یعنی درکات زلالت اینها بیشتر می شوند. گاهی درباره اینا تعبیر میکنه که ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها. گاهی انسان تو تاریکی قرار میگیرد، گاهی در اینان که برقی نیست، روشن نیست، تاریک است، هوا ابر است، گاهی هم تو آب فرو میرود، گاهی هم موج روی آب است، گاهی ابر روی موج است. این است که ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها. اگه کسی دستش بیرون بیاره نمیره، با اینکه دست نزدیکترین عضو است به او در قرب و بعد و قبل و بس و امثال ذلک. خب کسی که دست خودشو بیرون بیاره نه تنها نمیبینه، نه تنها لم یراها، بلکه لم یکد یراها، نزدیک دیدنم نیست. اذا اخرج یده لم یکد یراها، نه لم یراها. خب کسی که اصلا قدرت اون را ندارد که دستش ببیند، جای دیگر هم نمیبیند دیگر. این درکات کفر است، درکات ضلالت است. یزل به الذین کفروا. خب کار نسی گرچه در بخشای تفسیری به 2 قسم یاد شده است، هم درباره اشهر و حرم، هم درباره اشهر حج که در نوبت‌های قبل بازگو شد، ولی ظاهر آیه به اشهر حرم نزدیکتر است. فمود یحلونه عاما، یک گناه، و یحرمونه عاما، اون جایی که یحلونه عاما و یحرمونه عاما، این نه به این معناست که یک سال این را حرام حلال میکنن یک سال دیگر او را حلال میکنه، حرام یک سال او را حلال میدانند، یک سال او را حرام میدانند. این چنین نیست. برای این که معنیش این است که یک سال او را حلال میدانند و به جای دیگر ماه دیگر را حرام میدانند. برای اون نکته فمود یوبات و عدت محرم الله. اگر منظور این بود که مثلا اینها یک سال محرم را حلال میدونند، یک سال حرام میدونند، یک سال حلال، یا رجب را یک سال حلال میدونند، یک سال حرام، اگر منظور این بود، این دیگه لیوات و عدت محرم الله نبود، این نقصی در اشعار حرم بود، نمواتات. آیه میخواد بفرماید به این که اینها این حرمت چهار ماه را چون میراث قومیشون بود حفظ کردن. برای اینکه این چهار ماه به عنوان میراث قومی پیش ایشون محترم باشد، حرمتش حفظ بکنن، اون سالی که یکی از این ماه‌ها را حلال کردن، به جای او ماه دیگر را حرام کردن. زیرا اگر تحلیل بدون تعویض باشد که لیوات و عدت محرم الله نیست. سال بعد که حکم خاص خودش دارد، نه سال می امسال را. پس این یحلونه آمن یه معنای را هم در ذهن دارد. یحلونه آمن و یحرمون بدله فی ذلک الآن. این یک. و یحرمونه آمن، سال دیگر همون رو تحریم میکنه، اون دیگه احتیاج به تبدیل نداره، محتاج به تبدیل نیست. پس یحلونه آمن یه معنی رو هم در کنارش دارد به قرینه لیوبات او. اون سالی که ماه حرام را حرام میکنه، چون تبدیل نکردن، سخن از تعویض و امثال ذلک نیست، همون ماه را که حرام بود حکمش باقی گذاشت. اون سالی که یکی از این ماه‌های حرام را حلال کردن، به جای اوی ماه دیگری را حرام کردن، که تا لیوات او عدت محرم الله هم بشود. به قرینه لیوات او عدت محرم الله معلوم بشود که چیزی تبدیل تعویض مانند اون در ذهن تقدیر است. به این قرینه معلوم شود اینها اون سالی که یکی از این ماهای حلال را حرام را حلال کردن، دو تا گناه کردن، دو تا بدعت گذاشتن. یکی حرام خدا را حلال کردن، یکی هم حلال خدا را حرام کردن. حالا اگر ماه شوال ماه جز اشعار حرم نیست، کسی فتوا بدهد که ماه شوال جز اشعار حرم است، خب اینم یه بدعتی. پس اون سالی که یکی از اشعار حرم را تحلیل کردن، چون در قبالش یکی از شهرها و ماهای حلال را تحریم کردن، دو تا بدعت گذاشتن. اما اون سالی که ماه حرام را به حرمتش باقی گذاشتن، بدعتی در کار نبود. بسیار خوب. اما با اون به یحرمونه و آمن اما هنگ نیست. این یحرمونه و آمن اگر چنونچه همون را در یه سالی تحریم بکنن، دیگه نسیه نیست. معلوم می شود که اون نشانه حذف اون مقدر در گذشته کلمه نسیه است، در آینده کلمه لیوات او. این لیوات او نشون می دهد به این که اون سالی که اینها یکی از ماهای حرام را حلال کرده اند، به جای او یکی از ماهای حلال را هم حرام کرده اند. اومد این هم با نسی سازگار است، چون به عقب انداختن نه حذف کردن، تأخیر انداختن اون هم در همون ساز مثال بعد معلوم میشود که با تبدیل هم راه است دیگر. یه وقت از حذف میکنن یه وقتی تأخیر میاندازن. اگر کسی کالایی را بگیرد بدون عوض میشه هبه، اما کالایی را بگیرد با عوضی که بعداً میپردازد میشه نسیه. این نسیه نشانه آن است که اون جایی را که یک ماهی را تحلیل کرده اند به جای اوی ماه حلال را حرام کرده، یعنی این حرمت را به تأخیر انداختن. مثلا محرم که یکی از اشهر حرمت است، حرمت او را به تأخیر انداختن، یعنی ماه صفر را محرم کردن و ماه محرم را حلال. این با نسی هم هماهنگ است، با لیواتی او هم هماهنگ است. پس اگر چیزی حذف شده است به این قرینه هاست. انما النسيء زيادة في الكفر يزل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما. اون سالی که اون شهر حرام را تحریم کردند که محذوری نداشت، اون سالی که شهر حرام را تحلیل کردند تحلیلش به تأخیر است و قهرن تبدیل را به همراه داره. لیواتی و عدت محرم الله. برای روشن شدن این مسئله میفهمد به این که اساس کارشون فیهلو ما حرم الله هست، نه یحرمونه آما. این یحرمونه آما رو سنت طبیعی است. اساس سیئه اینها این است که یحلوا ما حرم الله، منتها این یحلوا ما حرم الله را به اون دو قرینه ای که قبلا ذکر شد باید این چنین تلقی کرد که یحلوا ما حرم الله و یحرموا بدله ما حلل الله، به قرینه نسی که اول آیه است و به قرینه لیواتی او که بعد از اون جمله است. فیوهل و محرم الله. این که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان در این فرمان که گرچه روایت درباره اشهر حج هم آمده که اونها برای خرید و فروش کالای تجاری سعی میکردن ماهای حج را تردی تنظیم بکنن که هم محصول اونها قابل عرضه باشد و هم کالایی که دیگران میارن قابل تبدیل، اگر یه وقتی محصول اونها عرضه نشود هنوز به بازار نرسیده ایام حج باشد فیه منافع لهم منافع لکم حاصل نیست. در بازار اوکاز به امثال اون بازار کالای عرضه میشد که از کشاورزیشون و از دامداریشون یا صنعتهای دستیشون عرضه بشود. گرچه روایت این رو تأیید میکند، اما آیه مساقش درباره همین اشهر حرم است نه اشهر جنگ، اشهر حج. و دلیلی که فرمود فیهلو ما حرم الله. خب اگر کنون چه یکی از ماها را اینا تحلیل کردن، معلوم شد جنگی را که حرام بود، خونریزی که حرام بود در این ماها حلال کردن. فیهلو ما حرم الله. این کار برای اونها یه ابتکاری تلقی شد، خیال میکردن که به دست خود اونهاست و مشکل را حل کردن با این حیله. این عمل زشت است یک، و این عمل زشت برای اینها زیبا ترسیم شد دو، زوجن لهم سوء اعمالهم، یعنی اعمال سیئ برای اینها زیبا تلقی شد. اگر یه عمل زشتی برای ملتی زیبا تلقی بشود، معروف منکر بشود و منکر معروف، اونا برای این تلاش کوشش هم میکنن، قیام اقدام هم دارن. حالا مزین یا شیطان است یا علل و عوامل دیگری است یا ذات اقدس اله به عنوان سوء اختیار اینها اعمال اینها را برای اینها زیبا نشون میدهد، آیات دیگری میتواند تعیین کند که زین لهم شیطان و اعمال هم یکی، زین لهم اعمال هم دوتا. و عامل درونی هم همون نفس مسوله است که نفس مسوله غیر از نفس امبار است که بحثاش هم قبلا گذشت. این نفس مسوله یک روانکاو و روانشناس ماهر درونی است و میداند بالاخره انسان به چه چیز علاقمند است. زشت‌ترین کار را به صورت همون محبوب در می آورد و به صورت یک تابلوی در برابر چشمان انسان ترسیم می کند. به انسان هم هرچی می بیند زیبایی می بیند. این کار کار نفس اماره نیست. نفس اماره تا به فرمان روایی برسد طول می کشد. یعنی انسان به جایی برسد که عالمن آمدن در کمال سهولت معصیت بکند. این کار آسانی نیست. این تا به اسارت نیفتاده به چنین وضعی مبتلا نمی شود. این ان نفس لاماره بسوء این در اواسط یا اواخر است، در اوائل نیست. وقتی اماره بسوء است که اول فریب بدهد و فریبش هم با همین تسویل است. نفس مسوله کارش این است که زشت را زیبا و زیبا را زشت نشون میدهد. یه چیزی که بد است به صورت زیبا در می آورد، یه چیزی که زشت است به خوب زیباست به صورت بد در می آورد، ترسیم میکند. بعد انسان زشت را زیبا تلقی میکند. وقتی برداشتش این چین شد اومد شروع میکند به انجام دادن. وقتی انجام داد دو سال، سه سال، چهار سال کم کم برش عادت می شود، ملکه می شود. وقتی عادت شد از اون بعد دیگه آل من آمدن تحت اسارت نفس است و اون امیر هر چه فروا می دهد این معتمر می شود. از اون به بعد نفس دعمارتون بسو. جریان سامری از این قبیل است. جریان چاهندازی برادران یوسف از همین قبیل است. اونا وقتی که آمدن به یعقوب سلام الله علیه گزارش دادن، بعد از تر روشن شدن قضیه گفتن سب برد روز بارک یعقوب گفت سب برد دکم انفسکم امره فصبرون جمیل والله المستعان. اونا تلاش و کوشش کردن، نشستن تبادل افکار کردن، به اصطلاح گفتن بهترین راه اینه که به شاه بیندازیم. این رو زیبا تلقی کردن، بعد هم انداختن تو شاه. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فهمو سورد لکم انفسکم امرن. در پایان امور هم برادران یوسف افترا کردن که نفس ما تسویل کرده، ما بالاخره فریب خوردیم. در جریان سامری هم همینطور است. او هم اعتراف کرد در محضر حضرت موسی کریم سلام الله علیه که سورد لی نفسی. بالاخره مقام و جاه خواهی و سوء استفاده از ضعف فکر مردم و اینا من رو وادار کرده که در یه عالمی که من در محضر توحید تربیت شدم دست این کار بزنم. این قصه سامری یه عبرتی است که در این عالم طبیعت همه چیز قابل شدن هست. یعنی معیار و سنجشی در کار نیست. هرچه که قوه خیال، چون قوه خیال دی فعال مایشاست، حساب و کتابی در کار او نیست، با هر جمرج کار میکنه. این چنین نیست که یک کسی حالا مؤمن نیست منافقانه ادعای امام بکند، یا امام نیست دعای امامت داشته باشد، یا نبی نیست متنبی باشد، بلکه نازلترین چیز به جای چیزی قرار میگیرد که جمعی اشیا در اختیار اوست. دیگه از خدا بالاتر نقابل فرض است، نقابل گفتن. و گوساله، اون گوساله زنده هم تازه مثلی است بین اعراب در بلادت و کودنی. میگن ابلد من الصو ابلد من البقر. این در کودنی ضرب المثل است، تازه گوساله، نه مجسمه گوساله. حالا مجسمه گوساله به جای خدا به خورد مردم داده بشه، وهدی هم باورشون بشه که گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. معلوم میشه تو این عالم همه چیز میشه در مقام ادعا و تبلیغ سو. خب آخه قابل فرض نیست یک کسی حالا عالم نیست ادعا کند من عالمم، یا حالا امام نیست ادعا امامت کند، ولی یک کسی گوساله را بگوید این خداست، پس همه چی میشه تو عالم خیال و انسان تو این فضا گیره و خیلی هم باور کرده. نگو سال اخرجه لهم اجلن جسدن لهو خبار، نه اجلن لهو خبار، تا سه گو سال زندش ضرب المثل است در بلاده، اینکه یه سرامیک دستی، حالا یه تعبیه کردن یه بانگی از او در آوردن. اجلن جسدن لهو خبار، نه اجلن لهو خبار، وقت این رو به جای خدا بخورده مردم دادن، مردم هم قبول کردن. والحمدلله.